بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمون تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم بود. بحث قسط و عدل رو در سه سطح میشه بررسی کرد: سطح اول تدبر موضوعی، سطح دوم تدبر بین موضوعی، سطح سوم تفسیر موضوعی. تدبر موضوعی این بود که موضوع عدل، یعنی لفظ عدل در قرآن، قسط در قرآن، نفی ظلم در قرآن، بین موضوع، یعنی که باز اینا رو با همدیگه ببینیم، قسط و عدل و نفی ظلم و جور و اینا با هم. تفسیر موضوع این است که فراتر از این حرفا، یعنی دیگه از فضای لفظ خارج بشیم و میخواییم مثلا یک نظام عدالت رو طراحی بکنیم، و دیگه با تفسیر کارش انجام میشه، با تدبر پیش نمیم. بعد عرض کردیم که اگه بخوایم تدبر موضوعی در عدالت داشته باشیم و یه منظومه فکری حد اقلی از عدالت به دست بیاریم، هم تدبر در قرآن لازم خواهیم داشت، تدبر در سیره. تدبر در قرآنش به عنوان یه الگوی مفهومی هم نظام معنایی و هم نظام محتوایی داره، اما تدبر در سیره به عنوان الگوی عمل، هم سیره انبیا، هم سیره اهل بیت، که از میان اهل بیت امیر مؤمنان و امام رضا علیه و امام زمان علیهم السلام رو مبنای کار خودمون و الگوی کار خودمون قرار داده ایم. برای اینکه بفهمیم که آیا این فقط کاری است که بنده انجام بدم یا کسای دیگه هم تو این زمینه قدم‌هایی برداشته اند و کارشون چه مزیتی داشته است، چه اشکالی بهش وارده، یه جدولی رو عرض میکنم خدمتون که اون جدول رو شما میفرمایید و من اگر توضیحی در زمینه باشه خدمتون عرض خواهم کرد. بفرمایید.
پیشینه پژوهش، مقالات و پژوهش‌های مشابه. معنی شناسی واژه عدل در قرآن کریم بر مبنای روش
بله ایزوتسو یک دانشمند ژاپنی هست که درباره نظام واژگانی قرآن کریم تحقیق کرده و مثلا گفته این چند تا واژه با هم دیگه ارتباط معنایی دارن، مثلا حلم و صبر و استقامت و فرض بگو اینا تقریبا چندین کلمه هستن که همشون با هم یک مشترکات معنایی و محتوایی دارن. ایزوتسو مثلا اینجا من یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. توی اینجا مثلا کلمه تمدن رو ما تو قرآن نداریم، کلمه تمدن رو لذا می‌بینیم یه بار رفت رو واژه عدالت که کلید واژه‌اش تو قرآن هست، اما تمدن که دیگه کلید واژه. هر وقت خواستیم بحث تمدن رو مدرک کنیم باید با تفسیر کار بکنیم، ولی وقتی می‌خوایم با عدالت کار بکنیم قدم اولش رو می‌تونیم با تدبر برداریم. پس یک تفاوتی که در اینجا وجود داره توی این بحث ها این است که ایشون عملا رفته وارد از خروج پیدا کرده از سطح تدبر به سطح تفسیر. چهارم،
راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم.
این یکی از همون بحث نظام محتوایی بود. یادتون هست شما گفتید نظام لفظی چیه، نظام محتوایی چیه؟ مثلا راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن، خب اینو معنا نیست دیگه، راهکار، راهبرد، نتیجه. من اینا هم از همون این معنا نیست، اینا هم از نوع همون نظام محتوایی هستش.
شش، عدالت اجتماعی از منظر قرآن
کریم. پس هرگاه که یه بحثی از دیدگاه قرآن مطرح میشه شما باید بتونید تشخیص بدید که آیا این تدبریه یا تفسیریه. گاهی اوقات هم هست که نه تدبره نه تفسیره، فقط اسم قرآن آمده بالاش، یعنی یک کار منسجم قرآنی انجام نگرفته، به یه آیه شاهد استشهاد کرده گفته از نظر قرآن، بگو از نظر فلان آیه، نگو از نظر قرآن. تو وقتی میگی از نظر قرآن یعنی باید همه آیات مرتبط قرآنی رو چیز کرده باشی، بررسی کرده باشی. و بعد بفرمایید.
هفت، بررسی عدالت در قرآن کریم از سم در سم.
بله، خب بالاخره اینا کسایی بود که عدالت در قرآن کریم رو بررسی کرده بودن، تحقیقاتی انجام دادن. خب ما هم یه تدبر موضوعی در عدالت انجام دادیم. در میان این هفتا من اونی که بیشتر به نظر بنده به بحث تدبر نزدیک می شود، نزدیک میشه نسبت به اینها، اون مقاله دوم هست که وسعت معنایی عدالت در قرآن کریم، آقای خسروپناه عبدالحسین و آقای پور عزت علی اصغر و جناب آقای محمدزاده چاوشی و خیلی این ستا با هم دیگه یه مقاله علمی پژوهشی دادن در رابطه با وسعت معنای عدالت در قرآن کریم. من یه توضیحی نسبت به کار اینا بدم که کار اینا چگونه بوده. در ضمن اینکه داریم کار اینا رو توضیح میدیم، آموزش هم داریم ها، در ضمن کار آموزش داریم. یعنی من میگم نقطه مزیت چیست، نقطه اشکال کجاست. لذا باز شما بفرمایید این بحث رو. او خط اول که ردیف هست اون رو هم بخونید. ردیف معنا،
ردیف یک،
نه بالای بالاش که تیره رنگ،
ردیف معنا واجه تعداد تکرار آدرس آیا.
خیلی معنا تو همین حرف داره. ما اینه که آیا اول معنا باید بیاریم یا اول واجه؟ اول باید واجه بیاریم نه اول معنا. پس این اصلاحیه جدول میطلبه معنا بره اونور، این واژه این معنا را دارد، نه اینکه این معنا این واژه را دارد. یادن سلیقه، بعد سلیقه به خرج بدیم در اینجا. خب شما از ردیف یک همینطور بخونید و اون مشابهاش رو و تعداد شمارگان رو بگید. حالا اون شماره آیاتو هم نگفتید مهم نیست، ولی مثلا بگید این معنا این چند تا کلمه براش بکنه.
یک، عوض، فدیه، معادل، واجه، عدل، نعدل، شخصی خیلی عدل میشه تو اصلا عدل و عدل، بعد تعداد واجه هم چهار.
خیلی، چهار تا واجه. خب مثلا اون عدلم دو تا بود، خب اونای دیگه هر کدوم یکی، پس بود عدلم، تعدلو، عدل. من هم همینطور، یعنی واقعا کم بفرم
نمیده نسبت به معنا و واژه.
بله
نسبت به معنا که سیر بحث اینو میتنم که اولا معنا بگیرم.
چطور؟
بیداری جرد که اینا از حسی که وسط معنای واژه عدل خواستن بگن، اول احتمالا رجوع کردن به منابع لغت.
ممکن، بله. اول انسان باید اول به معنا نگاه کنه، بعد دنبال واژه یابی براش باشه، یا اول واژه رو مبنا قرار بده برای معنا سازی. اینا الان بعد من اشکالش من توی بندهای بعدی خواهم گفت که یک کلمه ببینید چه در چند جا. پس اولیش این بود که ما عوض و فدیه و
معادل،
این به معنای عدله. اگه بگم این میشه عدل. اون چند تا که عدل و تعدلو و عدل و عدل ذکر شده است، اینا همون معنای معادله. فدیه معادلش، عوضش، فدیهش، این یک معنا. بریم معنای دوم.
دو، انحراف از حق.
خب
عدل، تعدلو، یعدلون، اعتدلو.
نه اعتدلو نداره.
بعد
دو اینا
هم
صدف اومده سوره نساء. بله خیلی خوب، اینم انحراف از عدل. پس این شد معنای دو. ادامه.
معنای سه، رفتار به
اتصاف به یک،
اتصاف به یک چشم، به یک
چشم، اینم
رعایت حد وسط.
بله لذا اون صندلیتون که از دست دادید دیگه خیلی اونجا جای خوبی بود برای دیدن، چشم اندازش کن. بله بله باشه. دو مرتبه بریم سراغ معنای بعدی. چهار،
درستی، موصوف عدالت و درستی.
نه نه زبی عدل، زبی عدل، زبی عدل. بله.
اون دو دفعه، اون سه دفعه، اینم یک دفعه.
بله.
پنج. همتا و مثل.
مثل. خب ببین این همتا و مثل آیا مانند اون عوض و فدیه و معادل نیست؟ خب چرا ما به فکر توسعه و تکثر میشیم در موضوع اون له؟ لذا من اینا رو که داریم با هم بحث میکنیم میخوام یک مبنا رو برای شما توضیح بدم که این مبنا ما رو از پژوهش ها دور میکنه به جایی که نزدیک میکنه. خیلی گیج میشیم. بالاخره معنای عدل در قرآن مگه چند تاست؟ 8 تا معنا برای ذکر کرده. من وقتی با یه یعدل رو برو بشم کدوم یک از این 8 تا معناست؟ بعد این میشه قرآن گویا یا قرآن مبهم؟ بفهم. شماره 6. 6 به نفع یا ضرر
نکرد. صحبت نکردن.
آره.
فعدل یک
معنی. یعنی اذا قلتم فعدلو اینجوری بوده. بعد.
متناسب و متوازن.
فعدلک.
فعدلک.
ها. پس الان چی؟ متناسب و متوازن. باز آیا مثل همتا و مثل نیست؟ مثل اون عوض و فدیه و اینا نیست؟ چون همشون یک مماثلت یک تماتیزی دارن در. بله.
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 هم واقعا دیدن هم موعد و گفتن ادب میشه معنیش
اینه شیوه. حالا ادامه میدیم باشه اینم بحث میکنیم شما. اینکه یعنی به جای اینکه موضوع اون له را از خود ماده و هیئت و مستعمل فی به دست بیاد. یه راست رفتن سو مستعمل فی. یک راست رفتن سو سیاق. بابا سیاق گام بعدیش. اول سباق بعد سیاق. اول خودش بعد هم همسایه‌اش. شما اول رفتی از بیرون نگاه کردی، از بیرون نگاه کردی استفاده، بعدش آخرین
هشت هر با آن چه درستی را با آن بسنجه بدون نقص.
بله.
به عدله چه عدلن
بل عدله نه به کاف نداره او بل عدله و بعد عدلن هست بل عدل بل عدل و عدلن. خب اینا مثلا تعداد کاربرداش هم به کار برده. خب الان این چی میفهمونه؟ به من چی میفهمونه؟ به من میفهمونه که واژه عطر در قرآن به 8 معنا به کار رفته است. به این میگن مشترک لفظی. میگن مشترک لفظی که یعنی یک لفظ 8 تا موضوع ده داره. اینجوری. خب اینکه من میگم باید سعی کنیم یه مقدار بحث رو ببینیم. انشالله که این بعدیه رو یه مقدار شما راحت تر بتونید بحثش رو بچه بفرم.
یک
ردیفه
یک معنا امساق و به یک چشم بیدن اقصه تو یک معنا
بلقیس قبلش بالاترش بود بالای بالا بلقیس
بلقیس تکرارش هم بودن
ننوشته
اقصه تو هم یک مرتبه بخصتون
رو نمیشه.
دو. قرار دادن هر چیزی در جایگاه خود. بلقسط دو مرتبه.
خب حالا ببینید. او بلقسط بالا یه معنا پیدا کرد، این بلقسط پایین معنای دیگه پیدا کرد. یک کلمه داریم بلقسط در مال در ستون یک هم داریم، در ستون دو هم داریم، در ستون سه هم داریم. درسته؟ ستون سه هم بلقسط داریم. چهار هم داریم. خب بعد من چه کار کنم دیگه با یک واژه؟ خب همین بحث ما همینه که آیا تو قرآن شیر اشکالش در اینه که طرف گیج میشه.
چرا شما شیر ما تو علم فارسی استفاده میکنیم داستانه شیر توش اومده واضحه دیگه. شیر
هم ممکنه شیر آب بفرمایید. شیر سماور میگم بفرمایید.
خب
بله
بله بله
درسته بله. خب ولی کار رو میپیچونه، یعنی یه چیزی که هست در یه نظام معنایی که نگاه بکنم میدم که این قصد بالاخره یه چیزی خدمت شما عرض میکنه و آن این است که یه فرقی بین شیر و این بحث ما وجود داره. و آن این است که شیر اونا اشیاء هستن، درسته؟ نه اوصاف. شیر به فرمایش شما شیر حمام، خب با شیر جنگل، با شیر پاکت، اینا همه شیء هم شیء خارجی هست و نقطه مشترکی نداره، اما عدل وصف است، میتونه در هر یک از این جاها باز اون جوهره معنا وجود داشته باشه. در کتاب التحقیق فی کلمات قرآن کریم آقای مصطفی 14 جلده ایشون یه عمر زحمت کشیده تا بگه هر لفظ یک معنا، هر لفظ یک اصل داره و این تغییراتی که در قالب سیاق هست سعه و زیق همون معنای اصلی است، یا معنای اصلی یکم توسعه پیدا میکنه یکم کوچکتر میشه، در این حده، نه در اون که معنا کلن عوض بشه. باشه باشه باشه. پس میخواید یه لحظه خاموش بکنید تلویزیون. یا الله احسنت. اگر که این رو هم بتونن وارد باشن، بتونن یه دستی هم بهش بزنن که خیلی خوب میشه، که یکم هم بزرگتر بشه اگر دیده بشه که خیلی. آره دیگه هشت معنا. احسنت. آره حرف آخر من اینه، هر هشتا میشه یک. این خب بله، الان این چند تایه؟ این شش تایه. این شش تا میشه یک. ما میخوام به یک مدلی دست بیاریم، به یک کاری. او از تحقیق فی کلمات قرآن این کارو کرده. احسنتم. بفرمایید. احسن نسمع الله و صل على محمد و آل محمد و آل محمد عجل فرج. خب شما تا بفرش. تا کجا رفتی؟ خب بفرمایید. حق
و قانون معیار برای درستی حقانیت
بلقی. خب
چهار،
رعایت حقوق
دیگران،
اقساط، نه اون باید القسط باشه یا اقساط، اقساط نه اقساط هست، ذالک اقساط عند الله یا هو اقساط عند الله. بله بعد بالقسط،
بالقسط
ان لا تقسطوا. بله مقسطین. بله پنج
وسیله سنجش برای تساوی
بالقسطاس.
قسطاس.
بله
ششم منحرف از حق قاسطون.
خیلی خوب. مثلا این که القاسطون منحرف از حق، این کجا اونای دیگه کجا؟ این هم شد شش معنا، این شد شش معنا. پس اینا هر کدوم آیات شده. پس یکی بس این بود که ای اولا معنا محور است، نه لفظ محور. ملزا ممکنه یک کلمه در چند تا از این معانی جا بگیره و حال آنکه ما باید معانی را از دل الفاظ در بیاریم، بعد الفاظ رو می آوردیم اینجا می گفتیم این یک معنا داره یا چند معنا داره. یکی دیگه هم این که آیا یکی یا چند تا معنا. حالا ادامه بحث. بازم امروز ما شما رو حسابی چیز کردیم، حسابی جبران کردیم، هرچی شما از من سوال کردید. بفهم
کار وسعت معنایی به هدف تعمق و اون کار تفسیری
باشه. بالاخره باید ما صاحب مبنای باشیم که آیا مبنامون اینه که یک لفظ یک معنا داره یا چند معنا داره. اگر اونم درست باشه این دو تا مبنا با هم جور در نمیاد. یه مبنا این است که یک معنا دارد، یه مبنا اینه که چند معناییه. یه بار میگه مشترک لفظیه، یه بار میگه نه مشترک لفظی نیست. این بود و نبود با هم جور در نمیاد. بخاطر از لازم مبانی به نظر من دو تا مشکل پیدا میکنه. از لحاظ فوائدش یا شکل کار ممکنه خیلی تو هم نره، ولی از لازم مبنا دیگه با هم نمیسازه. مشکل ما سر مبناست. بفهم بفرمایید.
مثلا تو دو تا مقام اول اول اصلا اشتباهی لفظی داریم یا نه؟ چون مثلا قبول نشد، شما داریم
یا نه؟ نداریم.
اصلا کلا
نداریم. اصلا نداریم.
تو قرآن نه. کلا اشتباهی لفظی.
نه نه تو قرآن نداریم.
نه نه. نه تو قرآن. نه قبول من دارم میگم تو قرآن مرسوم کیه؟ آیا واقعا این مشتاق لفظی خدا استفاده شده تو قرآن؟ باعث
امتحان قرآن
میشه یا که فرمانده
حد شدار بشه؟ آره آره. اینا مثلا موازه مختلف هست بیاریم
اینو
آیا
مثلا واقعا این گیک من دیگه عدل باشه
باعث که ما دیگه دارد داشتیم مثلا مشکل بیش میاد. بله. خب بالاخره من بله این است که وقتی که من با ببینید گاهی اوقات مثلا ببینید بین عدل که حق باشه و بین انحراف من چجوری بین این دو تا جمع کنم؟ هم عدل به معنای حق هم معنای انحراف نمیشه، قابل جمع نیست این ارائه. این معلوم میشه که دو تا چیز هست. حالا من هنوز ان شاء الله بحث هنوز ادامه
داره.
بله.
قدر
جامع اینا ها قدر جامع خب اصلا ما میخوام بگیم اون انحراف معنا درست نیست. اصلا معنای انحراف نباید بگیریم، باید همون معنای نه اون جایی که هم معنای مثبت داشته هم معنای منفی همینا همین بباید. مثلا رقیبه، رقیبه این رقیبه یه معنا داره ولی اون ان و اله هست که اوضاع رو عوض میکنه. رقب ان غلیم نه قریب، با غین آره ها غریم آره بله. غلیم کسی که دینی رو دوششه چه بدهی، یک نوع بدهی، یک کسی بدهی میخواد که باید بدهی بده، ولی یه نکته مشترکی در بدهی که دانه. بفرم نه یعنی من بگم یه حالا باید نقدن به اختصار جواب شما رو بدم ولی بعدن ادامه میدیم و نظر جناب عالی رو هم جویا میشه. خب ببینید ما اول باید بگیم اون قدر جامع این کلمه عدل چیه، بعد به کمک سیاق یا توسعه پیدا کرد یا تضییق شد، باز کم شد یا زیاد شد دیگه. زد و نقیز و خیلی متعارض و متضاد و متقابل نه، سیاق در توسعه و تضییق تأثیر دارد نه در ماهیت لفظ، چون بین لفظ و معنا اتحاد وجود دارد. اینو خدمت شما عرض کردم، بین لفظ و معنا اتحادی وجود دارد و اون دیگه کمک سیاق است که در فهم واژه به ما کمک میکنه. باز ان شاء الله بیشتر صحبت کنیم. جناب عالی سوالی داشتید. خب حالا اینا اصلا محل بحث ماست. خود بحث من برای اینه که پاسخ به این سوال بدیم که اصلا چرا یعدلون و چرا اون اصلا چرا از همون اول یعدلون و معنای انحراف گرفتیم. خب یه چیزی باز اونم عرض میکنم، ما یه علمی داریم به نام علم اشتقاق. اصلا علم غیر از علم لغت هست، اصلا اون علم اشتقاق میگذاریم میبوسیم کنار میذاریم با این قضیه، خیلی به حساب کتاب میشه. بالاخره اون اصل ماده یه حساب کتابی داره. بعد تازه ما رفتیم اشتقاق کبیر درست کردیم، اشتقاق صغیر درست کردیم، همه اونا میره هوا، یه علم میره هوا. لذا بعد چون حال این رو بخونی، این آمده باز عطل و قسط رو با هم چیکار کرده؟ با هم جمع کرده. پس اولی جدول اول عطل بود، جدول دوم قسط بود، این رو هم دیگهش باز اگر اونا 6 تا بود 8 تا بود این شد 10 معنا. بفرمایید.
یک، قانون وزن بودن تشریع، معنی عطل و قسطش رعایت مصالح و مقاصد حقیقی.
خب
دو، قضاوت نمودن و حکم دادن، معنای
واسطش
رعایت حق و قانون.
خب الان ما تا حالا اینا رو تو قبلی ها نداشتیم، بعضیش رو به این شکل به این عنوان که ما اینجا گفته موصوف عطل و قسط در قرآن، نه خود معنای عطل و قسط در قرآن. معنای عطل و قسط اون وسطی است، این موصوفشه. پس اگر ما خواستیم معنای عطل و قسط رو بگیم اون وسطی رو باید بخونیم. اگه بخوایم موصوف عدل و قسط را که این عدل و قسط کجا به کار برده میشه، اون جدول اول. بفرمایید.
سه، جزا و پاداش، رعایت استحکام، وزن کردن و اندازه گیری، رعایت تساوی و برابری. پنج، شهادت در گواهی دادن به صورت شفاهی و یا مکتوب، رعایت راستگویی و مطابقت با واقع. شش، صلح و آشتی دادن، رعایت انصاف. شاهد دور از افراد و تفرید.
خب یعنی میخواد بگه شاهد باید دور از افراد، شاهد عادل باشه، یعنی افراد و تفرید نکنه. بعد بفرمایید.
8، معاشرت و رفتار، رعایت حقوق مادی و معنوی.
بله.
9، جایگزین کردن، رعایت تساوی و برابری و همتایی.
بله.
10، انسان،
انصاف. انسان ها یعنی موصوفش انسانه، موصوف عدالت انسانه،
یعنی مناسب و دور از افراد و تفرید.
خیلی الان شما بحثو تا اینجا یه کار دیدید. خب به نظر شما این تشویش تو ذهن نمیاره؟ یعنی من وقتی که تو عطل تو ذهنم میاد در درجه اول مشوش میشم. ذهن ما، دل ما، فکر ما توحیدیه، متمرکزه. قرآن مگر کتاب هدایت یا کتاب پریشانی؟ کتاب تشویش. حالا من ادامه بدم بحث رو. بفرمایید. نقدی مبنایی
بر مقاله وسعت
معنای عدالت در قرآن کریم که همین الان گذروندیم. ما میخوایم نقدش رو ببینیم.
اشتراک لفظی و معنای تعدد معانی حقیقی برای یک لفظ در یک زمان است. مانند واژه این معانی متعدد دارد. این معانی با هم اشتراکی ندارد و هر کدام مفهوم متفاوتی را مد نظر دارد و در حقیقت همه اینها از یکدیگر جداست. تعیین معنایی که مراد گوینده است در مشترک لفظی نیازمند قرینه تعیین کننده است.
خیلی خوب. حالا یکی از مبنای ما این است که اشتراک لفظی نه در واژه قسط نه در واژه عطل مبنای ما اینه. یعنی قسط 10 تا معنا داره، چی 8 تا معنا داره، نه عدل یا 6 تا معنا داره، نه او 10 8 تا معنا داره، هر اونم یه معنا داره، اونم یه معنا داره. این حالا ادعای ماست. ادامه را هم بفرمایید.
اشتراک
معنوی هر یک از واژگان قسم، این ادعای دوم ماست. یعنی من میخوام بگم که فرق است بین مشترک لفظی و مشترک معنوی. مشترک معنوی هم دارای افراد متعدده، ولیکن در جوهر ما هم یکی است. پس منی که میگم مشترک لفظی نداریم، مشترک معنوی داریم. پس اشتراک معنی هر یک از واژگان قسط و عطف، بفهمید؟
اشتراک معنوی به معنای تعدد افراد معنای حقیقی یک لفظ است، مانند لفظ انسان که مشترک معنوی بین زید و بکر و خالد است. یعنی انسان یک معنا دارد ولی مصادیقش زیاد است. همچنین مصادیق نیز میتوان دارای مراتب باشد، مانند نور که هم به شمع اطلاق میشود و هم به خورشید نور اطلاق میشود.
پس نور میشه مشترک معنوی دارای مراتب متعدد یا دارای افراد متعدد. پس عدل هم قسط هم یک مشترک معنوی است که هم بر ذل مراتب قابل صدق، هم بر افراد متعدد و حیثیت های متعدد. بله.
گرچه بعضی از محققان قائل به اشتراک لفظی در قرآن کریم هستند، اما اگر گفته شود که عدالت مشترک لفظی است، در نتیجه تا قرینه نداشته باشیم نمیتوانیم بگوییم کلمه عدالت در چه مفهومی دلالت دارد. این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی اهمیت می‌یابد. اما مبنای کار این تحقیق عدم پذیرش اشتراک لفظی در قرآن کریم به خصوص در باره مفهوم عدالت در قرآن است. در حقیقت طبق این مبنا عدالت در قرآن تنها به یک معنا به کار رفته است و نمیتوان معانی متفاوتی برای عدالت در قرآن مفهوم باشد.
اینجا احتیاج به یک بحثی دارم. اجازه بدید قبل از اینکه بگم، من میخوام بگم همین کسایی که گفتن قسط 8 معنا داره، عدل 10 تا معنا داره، باز گفتن قسط و عدل به یک معناست. من میگم آخر کدوم عاقل میاد این کار رو میکنه که از یه طرف بیاد قسط را به 8 معنا، باز عدلم به 8 معنا، باز این دوتا یکیه؟ خب یه قسط بگو به این معنا، عدلم بگو به این معنا، از هم جداشون کنیم در راحت بشیم. قاف سین تا عین دالام اینا یکیه؟ تو یه آیه به کار می‌بره یکیه؟ پس ببین دو تا ادعای متناقض کنار همه، دو ادعای متناقض، یک ادعا که یک لفظ چند معنا دارد، یک ادعا که دو لفظ یک معنا دارد، اینا با هم جور در نمیاد. من میگم در فضایی که تو داری میگی که قسط با 8 تا معنا داره، عدل چند تا معنا داره، چجوری میگی اینا مترادفن؟ بالاخره اون حکیم نیست اون کسی که حرف میزنه؟ رو حساب کتاب حرف نمیزنه مگه؟ بفرمایید شما اگه سوالی داشت. حداقل این دو تا، چون 10 او 10 تا داره معنا داره، او 6 تا معنا داره، باز این یک معنا داره تا مترادف. خب اونای جداگانش از کجا آمد؟ یک چیزم آخه ببینید، ببینید من پیشنهادم اینه که این سبک سوال خیلی سبک علمی این نیست. چه اشکالی داره مثلا این؟ چه اشکالی داره؟ مثلا بگیم من باید به شما بگم، اگه شما میگید باید باشه، به چه دلیلی باید باشه؟ کدوم آدم عاقل میاد این کار رو بکنه؟ وقتی یه اشکال کار این است که ما اومدیم به جای اینکه قرآن را مبنا قرار بدیم، عرب جاهلی را مبنا قرار دادیم. عرب آمده، یه عرب گفته من به این میگم اسد، کسی که دیگه گفته من بهش میگم غضنفر، یکی گفته من میگم فلان. بعد ما چیکار کردیم؟ گفتیم که برای شیر چند تا لفظ وضع شده از ایشو ترادف، اما در قرآن یک نفر که بیشتر نیست، اونم اللهه. این حساب قرآن را از حساب عربی که واضع متعدد دارد و مستعمل متعدد داره جدا کنی. بالاخره این گوینده رو حساب کتاب داره حرف میزنه یا نه؟ یا نه به جای اینکه رو حساب کتاب حرف بزنه ببینه دیگران چی میگن، از خودش هیچ حساب کتابی نداره. من میخوام بگم این قرآن یک متکلم حکیم داره و گزینش واژه ها و تعداد اونها حساب کتاب داره.
لابد اون حکیم از الفاظ ما استفاده کنه.
اون الفاظ رو نه، اینکه از الفاظ ما حکیمانه استفاده بکنه، آره، نه اینکه اشتباهات ما رو هم تکرار کنه یا مثلا مشکلات ما رو هم او باید حتما طبق مشکلات ما هم عمل بکنه. خب اینا که دو تا قوم هستن، دو تا واژه گذاشتن، اگه یک قوم میبودن بازم دو واژه میگذاشتن، نه دیگه، اگه یک قوم میبودن یک واژه میگذاشتن. خدای واحد میاد میگه حالا که شما چون دو قوم بودید دوبار گفتید، اون میشه عربی محوری، من میگم قرآن محوری، من میگم خدا محوری. ولی بعضیا که بعضیا اینقدر موضوع عربی رو برجسته میکنم که اگر قرآن بر اساس سبک عرب عمل نکند این قرآنی که باید اصلاح بشه. من میگم این عربی برینه، این تازه مبنای عربیته، اونها قاطی پاتی داره، اونها نقص داره، این کامله، این درسته. ما هیچ وقت کار قرآن درست رو بر اون عرضه نمی کنیم، صحتی رو از رو او تشخیص نمیدیم.
بله.
بله.
یکی از کدوم متعارف شده الان باشه، ولی ما باید اون کتاب رو عرضه کنیم و قواعد اون زبان رو، اگر قواعد اون زبان رو
میخدمت شما یه چیزی خدمت شما. اولا عزیز من، این قواعد عربی 200 سال بعد از قرآن تازه متولد شد. 200 سال بعد از قرآن همین لغت، همین ادبیات، همین اولین تدوین های علم و صرف لما 200 سال. شما فکر میکنید اون زمانی که قرآن نازل شده ادبیات دستور زبان عربی وجود داشته؟ حضرت علی علیه السلام که آغاز کردن و کل فاعلین، همین این تازه پدر ادبیات شده، همین حد بوده، نه هدایه بوده، نه صمدیه، نه صرفی، نه سیوتی، نه این هیچ کنوز نمیده. این که تفهیم و تفاهم صورت نگرفته یک مسئله، این ضابطه مندی و قانون مندی یه بحث دیگه است. اینا تازه همه از دل قرآن در آمده است. یعنی من میخوام بگم علوم ادبی به جای این که مبنای قرآن باشن، از برکات وجود قرآن هستن، نه مبنای قرآن. این البته خیلی فرق میکنه این دو تا نگاه. این همه علوم ادبی و بلاغی، اینا از برکات وجود قرآن هم، نه مبنای قرآن. منتها چون ما تو سیستم حوزویمون اول اینا رو محکم میخونیم، بعد قرآن رو بر اساس اینا میخونیم، این تلقی در ذهن ما شکل میگیره. شما میخواستید فرمایش داشت؟ پی بردم من. اگر میخواست مثل اونا باشه، اگر میخواست ضعیفتر از اونا باشه، بله نمیشد. بله. بله. باشه. من میگم بیام با شما یه قرارداد ببندیم. اصلا. خب یعنی حداقل من تنها نباشم. همیشه شما کمک میکنید. بفهمید. نه ایشون عیناً در پایان بحثشون هم مسئله ترادف رو مطرح کردن، مسئله مشترک لفظی بودن چند لفظ مطرح شد، نه در نتیجه گیری بحث مطرح کردن تصریح شد. خب تا اشتراک معنی هر یک از واژگان قسط و عدل، بریم ادامه بحث رو. واز عدم ترادف قسم، می‌خواستم بگم این دوتا مبنا با هم جور در نمیاد، یکی یک بار بگه معنای اشتراک لفظی، یک بار بگه معنای ترادف، بالاخره یک واژه چیکار باید بگم؟ بعد بفهمید
عدم ترادف قسم علامه طباطبایی و بعضی دیگر از مفسران قسم و عدم را مترادف یکدیگر می‌دونن.
آها، پس ببینید میگم، من میگم ترادف، عدم ترادف قسم، ولی علامه قسم و عدل رو با هم مترادف گرفته. به ادامه بدید.
مبنای تحقیق بر آن است واژگان قسط و عدل
و عدل
در قرآن کریم مترادف یکدیگر
نیستن. این میگه متعادل نیستن، ایشون متعادل گرفت. ضمناً کلمه عدل در قرآن به کار نرفته، هر چه در قرآن به کار رفته عدل است. بله خب بفرمایید. عدم فرض،
عدم فرض این رو نگاه، اصل عدم ترادف و اصل عدم اشتراک لفظی و الفاظ قرآن فارغ از جنبه‌های علم بلاغت و تفسیر دریافت نظام فکری و شبکه مفهومی از قرآن کریم رو ناممکن
است. احسن، ما به یه شبکه مفهومی دست پیدا نمی‌کنیم، به یه منظومه لفظی پیدا نمی‌کنیم، ممکنه به یه منظومه معنایی دست پیدا کنیم. خب اینا برای ما الفاظ مهم نیستن، مهم معناست، اینجوری جفت جورش میکنه. بابا این منظومه معنایی باید بر منظومه لفظی مبتنا باشه، مبتنی باشه، روی حساب کرد. بعد تفسیر قرآن رو سخت میکنه، فهم قرآن رو مشکل میکنه، پیچیده‌اش میکنه. خب زمینه که من شما وقتی که مثلا یک کلمه عدل رو 10 تا باشه در قرآن، چند تا کلمه ده. هر کدوم هم یک 10 تا روش بذارید ضرب در به هم بکنید ببین چقدر میشه. اینقدر موضوع الله آدم گیج میشه، سر در نگه، اصلا قرآن میشه معما. خب ادامه بحث.
تدبر موضوعی قصه در قرآن چه؟
حالا من میخوام با این تدبر موضوعی پاسخی بدم به این بحث. پس فلسفه این مقدمه چینی که کردیم برای طرح بحث بود، برای نشان دادن مسئله بود. اما از اینجا به بعد شما ببینید آیا این کاری که من انجام دادم پاسخی هست یا نیست. خوب هست آقا، این مسیر رو ما میریم، این اصلا پاسخ هست یا پاسخ نیست. و معیار ما هم قرآنه، نه معیار حرف من، نه معیار قرآن. شما میگم قرآن رو میگم یعنی چی؟ بفرمایید.
تعریف لغوی قصه در قرآن چه؟ یک، تعریف لغوی، بررسی قصه در التحقیق. اندر اصل وارد فی الماده هو ایصال شیء الی مورده و ایفاء الحق الی محله و هذا المعنی انه یتحقق في مقام
اجراء العدل و اعمال في الخارج. بله. پس الان تحقیق آقای مصطفی آمدن اصل واحد را در ماده قسط قبول کردن، نه به جای 10 معنا یا 6 معنا یکیشو بذارید. گفته اصل واحد در ماده اینه که یک شیئی رو بسازیم سر جاش، ایصال الشیء الی موردهی یا ایفاء الحق الی محله، رساندن حق به سر جاش. و هذا المعنا انما يتحقق في مقام اجراء العدل و اعمال العدل في الخارج. که باز من نسبت به تعریف ایشون که این زیلش گفته انما يتحقق في مقام اجراء العدل و اعمالی في الخارج، که نظر مقام معظم رهبری هم همین است، در بحث تعریف عدل من عرضی دارم که اینم باز از همین الان حواستون جمع بکنید که باز حرف بنده را هم در کنار حرف این دو بزرگوار با هم ببینید.
بله
جانم،
تعریف
لغوی یعنی اینه که اون ماده، خب ماده قسط یعنی چی؟ اما اینکه مستعملون فیهش یا اصطلاح، پس یه اصطلاح داریم یک لغت. اصطلاح از کثرت استعمال در قرآن استعمال کلمه قسط قرآن زیاد بکار رفته، در یه موضوع خاصی بکار رفته. حالا ولی قسط بعض لحاظ خصوص معنای لغوی آن ممکنه در حالا مثلا در رابطه با قسط، مثلا قسط اصلش سهمه، من نوشتم قسط یعنی سهم، اما تو اصطلاح قرآن یعنی عدالت، تسهیم، مطابقت با حق، یعنی سهم حق. قسط یعنی سهم. اگر الان مثلا قسط بندی بکن یعنی چی؟ سهم بندی بکن.
بعد میشه در مقام اجرا عدل.
من اینو حرف دارم. آره، یه حرفشون اونجا اینه که قسط وقتی میخوایم عدل رو اجرا بکنیم ازش استفاده میشه.
آره،
بلکه به عدله، ایشون عدل رو جدا گرفته، قسط رو جدا گرفته. و عرض کردم این بحثش خیلی بحث خوبی هم هست و به نظر من شماها که میخواهید انشاءالله پژوهش بکنید از همین الان باید عدالت پژوه باشه. موضوع عدالت برادران یه موضوع ساده ای نیست، هدف دین ماست، هدف امامت عدالت پژوهی خروجی دینه. اگه عدالت رو حذف کنیم هیچ. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اگه این نباشه قدرت ارسال رسول چی میشه؟ انزال کتب چی میشه؟ این برای این بوده، این مهمه. رضا این بحث هم از لحاظ روشی برای شما ارزش دارد، هم از لحاظ محتوایی ارزش داره. خب ادامه بحث.
کاربردهای استعمالی قسط در قرآن کریم.
خب این بهتر از قبلی شد، از لحاظ خطش بهتر دیده میشه گه، درسته؟ خیلی خوب، حالا بفهم.
واژه بلقسط 14 دفعه اومده
توی آه، این الان این چقدر قشنگ شد بابا. ما میگم کلمه بلقسط تو قرآن 14 بار اومده. بعدش
واژه
بلقسطاس،
بلقسطاس
دو بار به کار رفت.
واسطون دو دفعه
اومده. بله.
ستین سه بار اومده. حالا اقسط فرمودید.
بله.
دو بار اومده.
اقسطو یک مرتبه.
اقسطو یک مرتبه. حالا
ان لا تقسطوا،
ان لا تقسطوا یک مرتبه، ان لا تقسطوا یک
مرتبه. بشماریم رو هم دیگه ببین چند تاش.
3 و 2 5 5 و 2 5 و 3 8 8 و 2 10 12 و 14
26. یکی دیگه کم، یکی کم گذاشتی.
27.
میشه 27. یعنی اگر یا باید یه بار دیگه بشماریم یا مثلا جدول ما یه اشکالی داره.
5 و 3 8 8 و 2 10 12 و 12 12 14
خیلی. نه دویه اون القاسطون هم دویه، مقسطین سیه، اقسط دویه. این درسته. اقسطو ای الله تقسطو باید دوتا باید تقسطو، یه تقسطو هم پایین داریم. این خفت من نا تقسطو. یک کسی دیگه باید، یک کلمه دیگه اینجا کم داره، اینو من باید بعدم پیداش بکنم به پاورپوینت اضافه بکنم. شو پس این الان یه نظمی به فهم ما میدهد که آقا استعمالات، خب من میتونستم کلمه قسط بیارم، ولی قسط با قسطاس فرق میکنه، قسط با اقسطو فرق میکنه. فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی هیئت دخالت در معنا دارد. ماده ای داریم که قسط باشد، حالا هیئت مقسط باشد، هیئت قاسط باشد، هیئت اقسطو یا تقسطو یا بلقسط یا قسطاس، اینا یا قاسطین یا قاسطون، اینا تأثیر گذار در چیه؟ در معناست. معنا رو بعد از اون ماده اثر روش میگذار. این کاربردهای استعمالی قسط هم چی؟ بارکلا خدا. القسط اگر یک واژه بوده، آره، موازین القسط. کی گفت؟ شما قدر خودتون رو بدونید. القسط نیامده و اون موازین القسط بود. فقط آیه شما اگه پیدا بکنیم خیلی خوب خواهد. 47 سوره انبیا اینجا نداری؟ نزع الموازین القسط. خیلی خوب. پس یکی هم اون شد 27. من این چیزیش دستم بود، این تعداد کار بودش دستم بود، ولی یکیشو نمی‌دونم کجا بود که همون کلمه القسط باشه. خب اینو بفهمید. یا
زد
ایشون باید همه چیز میگن، یعنی همه این میگن ایشون رو بفهم. نه اونا که آیه است، فقط شما هم نشینا رو بخونید و حکمت این بحث رو که اصلا من چرا برای فهم یک واژه دنبال همسایه هاش میرم. یعنی میگم ایشون هم کلاسیاش کیا هستن، دوستاش چه کسانی هستن، من میشناسمش. از هم نشینان استعمالی قسط. یعنی یکی از هم نشیناش امره. یعنی الان دو تا آیه آمده، یکی امر رب الذین یعمرون بالقسط آل عمران ها اونجا، یکی هم قل امر ربی بالقسط اعراف آیه 120.
قیام
چند تا سه تا آمده دیگه، درسته؟
بله.
بله بله بله. قوامین بالقسط. بله و اوف الکیل و المیزانه بالقسط.
خب
اینجا هم یه چیز کم داریم، همینه که همین آیه که فرمودید 74 انبیا بود دیگه، درسته؟ و نزع الموازین القسط اینجا نداریم، اون موازین هم جمع میزانه دیگه، بعد اینجا اضافه میشد 47 انبیا، بخشید 47 انبیا باید اینجا اضافه میکردیم که نزع الموازین القسط، یعنی یکی دیگه یه بار دیگه هم کلمه میزان و قسط با هم اومده. همین کاری که من میکنم تکلیف این موضوع ترادف قسط و عد رو حل خواهد کرد. حالا ان شاء الله همینطور ادامه بدیم، بفرمایید.
با عدل
باز با هم آمده، خب نه شهدای بالقسط نگویم، با الا ان لا تعدلوا اعدلوا، تو یک آیه هم عدل آمده هم قسط آمده. خب اگه این آیه یکی باشن چرا در یک آیه دو تا بیاد؟ بفهم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و المیزان بالقسط فاذا قلتم فعدلوا. بعد آخریش و قضیه بینهم بالقسط آخرش و هم لا یظلمون. پس میبینیم یک همنشین هایی دارن که هر کدوم حداقل دو سه چهار پنج بار اومده و این معنادار است، این کمک میکنه برای اینکه بحث قسط برای ما روشن بشه. ادامه.
سوره آل عمران آیه 18
شاید
الله ما نولا الا خلاقو بل ملائکه دولو لعب قائمن به قسط لا اله الا هو العدید و تمکید.
یعنی همه اینها توش کلمه قیام به قسط اومده، این بحث قبلی که داشتیم. بحث بعدی حفظ قسط. بله بله بفهم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
ما تقسطوا إليه. بله یعنی میخواد بگه مواظب مراقب قسط باشید که قسط ترک نشود. این منظورم حفظ قسط یعنی مراقب قسط باشید. سوره نساء مشابه همین رو به کار برده. سه
امر به قسط. سوره اعراف آیه 29 قل امر ربی بالقسط فاقیم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصین له الدین كما بدأكم
تعودون.
امر پروردگار مبتنی بر قسط است، حق منبر است.
سوره آل عمران آیه 21 و همچنین حجرات آیه 9 باید اینجا باشه، چون کلمه اونجا داره اقسطوا، امر به قسط داره. ادامه.
حکم بر اساس قسط. سوره مبارکه یونس آیه 47 ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون.
و همچنین سوره مائده آیه 42. بله این همون موصوف های قسطه. بله
شهادت به قسط. سوره مبارکه مائده آیه 8 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اول امر به شهداء القسط بودن، بعد امر به اعدلو و این نشان دهنده تقدم رتبه قسط
عدله. تو یک آیه وقتی یک آیه قسط مکابره میشه عدل مکابره میشه حتما باید تفاوت داشته باشه. پس من نمیتونم بگم اینا ترادف داره. ادامه.
قسط
چی؟ بله قسط در کیل و میزان. در میزانی که خدا وضع کرد.
میزانی که خدا وضع طغیان نکنیم، در میزانی که خود وضع کرده ای
در این هم کم نگذارید.
طغیان در میزان، میزانهای ارزشی
در میزان های مادی. میخوام بگم کلمه لا تخسرو در میزان خسران مادی است، ولی طغیان در مسائل ارزشی و معنایی. سوره انعام مشابه اینو داره، سوره هود هم مشابه اینو داره، سوره شعرا هم شبیه همین کلمه میزان درش به کار رفته. هفت
قسطاس سوره معرکه اسراء آیه 35 و اوفل کیل اذا کلتم وزنو بالقسطاس المستقیم ذلك
خیر و احسن تأویلا. قسطاس میزان المیزان. نه بابا، میزان المیزان است. یعنی چی؟ یعنی الان شما من دم در که وارد میشم دیگه ساعت بزنیم، ساعت باید بزنیم دیگه. ساعت که میزنیم یه بار اون ساعت زن رو نگاه میکنیم، یه بار ساعت خود موبایل رو نگاه میکنیم. نه بابا، 3-4 دقیقه جلوه مثل این که، یا من از من عقبه، ما چیکار کنیم؟ هم این میزانه هم اون میزانه، هم این وقت رو نشون بدهیم، ولی خود اینها چی هستن؟ با هم اختلاف دارن. یک ساعت گرینویچی، یک ساعت چیزی ما نیاز داریم که میزان اون میزان باشه. این میشه قسطاس. قسطاس یعنی میزان القسط، یعنی ترازوی معیار، ترازوی شاخص اصلی که همه اون ساعت ها رو بر اساس او تنظیم بکنیم. بفرم.
کلمه هم نشینان مستقیم است، پس این میزان و میزان در میزان بودنش باید استقرار داشته باشه
و استقامت داشته باشه. یعنی در قرآن اگر دو بار به کار رفته قسطاس، هر دو بار با مستقیم آمده. قسطاس المستقیم. بفرم. درباره قسطاس گفته است هوه؟ آها، یعنی تازه عدل باید بر اساس قسط باشه. کم کم داره افق تازه ای از قسط برای ما روشن میشه و از عدل روشن میشه. بعد میزان بر اساس قسط است و قسط بر اساس قسط است. پس میزان بر اساس قسط و قسط بر اساس قسط است. باز قسط است میشه معیار قسط. ادامه. احزاب. همینجا دقت میفرمه عدالت مربوط به رفتاره، قسط مربوط به قانونه. یعنی ما وقتی میخوام بگیم این قسط داره، یعنی قانونش درسته. اقسطه یعنی قانون درستی داره. بعد این از کجا من فهمیدم؟ از این هوه، از این فرمول، این قانون اقسط عند الله. در سوره آیه 282 سوره مبارکه بقره وقتی که مسئله شاهد رو، عادل بودن شاهد رو مطرح میکنه، مسئله عادل بودن کاتب رو، عادل بودن مملع رو، املا کننده رو مطرح میکنه، بعد آخرش میگه ذالک اقسط عند الله. این قانون ها، این فرمول ها به اقسط هست، اقسط عند الله هست. خب 4 لایه قسط وجود داره: قسط اجتماعی، قسط اقتصادی، قسط قضایی، قسط سیاسی. که باز قسط اقتصادی از قسط اجتماعی اقسط است، یا اینکه اقسط است به این معنا که بهتر و به هدف حق نزدیکتر است، که مراد سوره مبارکه بقره آیه 282 باشه. بریم اینجا.
مقصدین.
بله.
سهمده.
چون من چیز کردم گفتم قسم به معنای سهمه، مقصد میشه سهمده. بله.
سمعون للكذب اکالون للصح فانجاوك فحكم بینهم او فاعرض عنهم
او اعرض عنهم
و ان تعرض عنهم فلن يضرك شیئا و این حکم فرق کن بینمون
بالقسط ان الله یحب المتقین. بله.
حجرات و
ممتحنه. بله. اونا هم داره، یعنی هم حجرات داره هم ممتحنه. همین آیه رو همون ان الله يحب المقسطين در اونام اومده. ده
قاسطین سخا و انما من المسلمون و من القاسطون فمن اسلم فاولئک فحرها و رشدا.
این سخن جنیانه. جنیان میگن از میان ما یه عده هستن مسلمن، یه عده هستن قاسطن. از روی تقابل قاسط و مسلم میفهمن که اون قاسط ها ظالمن، پس یعنی سهم دیگران رو میخوان. فمن اسلمه فاولا که تحرم رشدا. هم جن آیه 14 جن آیه 15. خب آخرین سفر رو ایدی آخرین بحث این قسطه بفهم.
مفهوم قسط در قرآنی که قیام به قسط، حفظ قسط، امر به قسط، حکم بر اساس قسط، شهادت به قسط، قسط در کیل و میزان، اقسط، مقسطین، قاسطین، قسطاس.
و این هم نتیجه بحث.
با توجه به معنای بحث قسط در قرآن میتوان گفت که معنای اصطلاحی قسط در قرآن کریم ناظر به عدالت ساختاری یا نظام عادلانه.
احسنت. یعنی ما قسط در قانونه. اگر ما بخوایم در جامعه ما انشاءالله بتونم همین جمله رو توضیح بدم، 4 دقیقه بیشتر فرصت ندارم همین مطلب رو بتونم توضیح بدم، باز انشاءالله آماده میشیم برای ادامه بحث در جلسه آینده. و آن این است که یه بار ما به مردم میگیم ربا نگیرید، نخورید، ندهید، به مردم میگیم، یه بار سیستم را ضد ربا طراحی میکنیم، گاهی هم سیستم رو ربوی طراحی میکنیم. سیستم ربوی باشه هرچند به مردم و به متقین بگیم مردم ربا نگیری، نخوری، ندهی، نمیشه. پس قسط میشود ساختار عادلانه، قانونهای عادلانه، قانونهای بر اساس حق. عدالت میشه روابط و رفتارهایی بر اساس این قانون. و کدومش مقدمه؟ اولین قانونها. ما باید نظام جمهوری اسلامیمون بر اساس قسط طراحی شده باشه. اگر این نظام درست طراحی نشده باشه مردم رفتارشون نمیتونن تنظیم بکنن بر اساس. پس تا اینجا یک کلمه جل لحظه اول که با کلمه عدل و کلمه قسط روبرو شدیم فهم میکردیم اینا مشترک لفظی هستن، یکی هستن، بی ارتباط هستن. نه، حالا فهمیدیم که قسط یه جوری عدالت رو درش هست، منتها به خاطر همنشین بودنش با کلمه عدل هست، ولیکن یک عدالت خاصی است به نام عدالت ساختاری و قانونی. و کلمه عدل هم باز عدالت دارد، ولی عدالت رفتاری و روابط بین مردم. باز انشاءالله در جلسه بعد که خواستیم بحث عدل رو همین جوری کار بکنیم این مطلب رو اثبات خواهیم کرد. صلوات بر محمد و آل محمد.